اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی در ایام زیارتی حضرت امام رضا سلطان طوس عالم آل محمد و بزرگترین مفسر قرآن در خدمت شما هستیم تا از تفسیر قرآن، از روایات اهل بیت، از معارف اهل بیت و از معارف قرآن برای شما بیان بکنیم. در این هفته هم مهمان حضرت حجت الاسلام در خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از لطایف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنیم. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودی در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که جلسه مفید و مؤثری باشه. ما هم در خدمتتون هستیم.
بله جناب استاد رستم نژاد، در این هفته هایی که ایام زیارتی حضرت امام رضا بود و ولادت حضرت فاطمه معصومه و دهه کرامت، شبکه های وهابی مانند تمام دهه های زیارتی و دهه های مناسبتی مثل ایام محرم، ایام محرم زان، به فراخور این ایام میان شبهاتی رو القا میکنن، مخصوصا خیلی تلاش میکنن این شبهاتشون رو به بیان جدیدی بیان بیان بکنن و مغلطه های جدیدی تا بتونن هرچه بیشتر افرادی رو که شاید مطالعه ندارند رو از راه حق و سبیل حق گمراه بکنن. امشب هم ما یکی از اون شبهات رو انتخاب کردیم برای پخش که اشاره میکنه به این که آیا، البته کلیپ خیلی طولانی بود، ما یه مقدار مختصرش رو پخش میکنیم که در مورد استقلال امام از خدا، آیا خدا، شمایی که میگید ائمه مستقل هستن، آیا واقعا در این نحوه درخواست و توسل استقلال دیده میشه یا خیر؟ و اینکه اصلا کجا خداوند گفته که بعضیا هستن واسطه فیضن اعمال شما رو میبینن؟ اگر موافق باشید کلیپ شبهه رو با هم ببینیم. کلیپ شبهه رو با هم میبینیم.
اینا متوجه نیستن چی میگن. آره خودتو اونو مستقل از خدا میدونی، معلومه. اگه بگی مستقل نیست یعنی مثل این لیوان. آره این تصمیمی نمیگیره واسه هیچی. اگر مثل لیوان راجبش فکر میکنی خب آره، ولی خب پاشدی رفتی اونجا تو حرم چیکار کنی؟ تازه اگه امام رضا رو همه جا حاضر و ناظرم میدونستی رفتن به حرم غیر منطقی و، حالا نمیخوام از کلمه مناسبش استفاده کنم، غیر منطقی و غیر عقلانی بود. چه برسه به اینی که اگه امام رضا رو مثل لیوان بدونی، واسطه هم مثلا در این حد بدونی که تازه اونا همینش هم نیستن. کجا خدا فرموده که آقا من یه عده آدم رو واسطه فیض خودم قرار دادم، از طریق اینا به شما میدم، اینا از حال شما خبر دارن، نامه اعمالتون به دستشون میره، نمیدونم او تصمیم میگیره بهت بده یا نده. کجا خدا اینا رو فرموده؟ شرک هیچی، کفر مطلقه.
چقدر آدم واقعا باید وقیح باشه که در ظاهر بیاد بگه که من نمیخوام از کلمه نامناسبی استفاده بکنم، ولی انقدر صریح به شعور مخاطبین توهین بکنه که فکر کنه با قرآن آشنایی ندارن. این مردم اگر تحصیلات قرآنی ندارن در ایام ماه مبارک رمضان قرآن رو میخونن و آیه 105 سوره توبه رو بالاخره میخونن، تدبر میکنن، حداقل تدبر نکنن ترجمه صریحش مشخصه. انقدر آدم وقیح باشه بیاد بگه که این آیه 105 سوره توبه رو واقعا زیر سوال ببره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قل اعملوا فسیر الله اعمالکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. جناب استاد رستم نجات اینجا دیگه این آقا وقاحت رو به حد اعلاش رسونده، میگه اصلا خداوند کجا گفته بعضیا واسطه فیضن و عمل شما رو میبینن. ما واقعا سوالمون این هستش، اگر اینها بخوان ظاهری معنا بکنن این رو و بگن که منظور از اینجا خب فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون همین مؤمنین، همین دیدن ظاهری اعمال هستش، که خب این اعمال ظاهری رو خود کفار رو هم میبینن از ما، فقط لزوما این نیستش که مؤمنون، معنای مؤمنون اینجا چیه که در کنار دیدن خدا و رسول و مؤمنون اومده و از تمام خلایق این سه گزینه رو مطرح کرده قرآن که اینها اعمال همه شما رو میبینن. ممنون میشه.
بله، عرض کنم که ایشون در واقع چند مطلب رو در همین دقایق مختصری که پخش شد مورد حالا نقد و یا اشکال قرار داده. یکیش همین است که مثل این که هیچ کس ما رو نمی بیند. هیچ کس که میگی منظور باز خدا نیست، در حالی که همین آیهی که شما تلاوت فرمودید این میگد که خداوند اعمال شما رو نشان میدهد و اونا می بینند. کیا می بینند؟ اولا خودش الله. فسیر الله عملکم، عمل شما رو خدا میبینه. بعد کی؟ و رسوله. رسوله در واقع در حالت رفعیه، یعنی عطف به الله شد، پس رسول هم میبیند. والمؤمنون هم باز عطف شده، مؤمنون هم پس میبینن، و این طبعا باید یه عده از مؤمنین باشه، چون یک کم هم اول داریم دیگه، عملکم. خب این یه آیات زیادی داریم که خود رسول الله شاهد هست. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید، و شهید یعنی شاهد، چگونه خواهد بود حال اونها یعنی کفار زمانی که اولا برای هر امتی ما پیامبرشون رو شاهد میاریم، پس معلومه که پیامبران شاهدن، شاهد امت خودشون هستن، و تو را هم بر امت یا بر اینها یا بر جمیع امم، حالا بنابر اختلافی که در اینجا هست از نظر تفسیری، ما تو را هم شاهد میاریم، شهید پس هست. و تازه خود فرشتگان و شاهدن و مشهود، این آیات رو میخوان چکار بکنیم؟ پس هستن. و رؤوس الاشهاد هم که باز در قرآن هست، رؤوس رو جمع آورده، اشهاد رو هم همینطور، پس معلومی که هستن، شهدای فردای قیامت هستن. و شاهد که گفتی، شهدای فردای قیامت یعنی شاهدان، یعنی گواهان. این گواهان اینجا هستن که دارن میبینن تا بتوانن گواهی بکنن. خب این یک قسمت از بحثش. من میخوام مبنایی تر بحث بکنم، به اینجاشم انشاءالله میرسیم. و اون این که خب ایشون روی یک مبنایی دارد، میگد که اگر شما رفتی حرم امام رضا این کفر است و این اصلا بدتر از شرک است و این کفر است. چرا؟ مبناش این است که میگه چون شما میرید اونجا امام رضا رو واسطه قرار میدید و واسطه گری شرک است. که بگیم یک کسی هست که او مسیر فیض خداست، فیض خداوند از طرف او یا از مسیر او به دیگران میرسد، اینو اگر گفتی یعنی خداوند برای رسوندن فیض خودش مثل اینکه محتاج به این واسطه هست و این واسطه یعنی برای خدا شریک قائل شدی. خدا نیاز به این وسائط ندارد، شما میرید امام رضا رو واسطه قرار میدی. پس مشرک شدی، بلکه کافرم شدی، کفر است. این مبناش است. من این مبنا رو اگر بخوام به صورت یک شکل اول در بیارم، یعنی به صورت استدلال منطقی در بیارم، تقریبا اینطوری میشد که شما میروید پیش امام رضا، امام رضا رو واسطه فیض خدا قرار میدید که از خدا یه چیزی رو میخواهید از طریق امام رضا میخواهید. هر کسی هر چیزی رو واسطه بین خود و خدا قرار بدهد برای دریافت چیزی شرک است، پس رفتن شما به حرم امام رضا شرک است و کفر است. این شد شکل اول. کبرای کلیه شو میگیریم. کبرای کلیه وقتی که میگن یعنی چی؟ یعنی دیگه کاری به مصداق امام رضا نداشته باشه. هر جا این کبرا صدق بکند میشود شرک. خب اینو حالا درش بیاریم. این مبناست. هر جا اگر بین مخلوق و خالق واسطه شد میشود شرک. این مبنای این آقایی که اومده مثلا دیگران رو دارد میگه که شما مشرک شدید. خب من دو تا یا سه تا جواب میدم. جواب اول جواب نقضی است. شاید تو جواب نقضی معطل بشیم یه مقدار، اما بسیار پرفایده است از نگاه قرآنی. اگر چنین مبنا رو بپذیریم که هر وقت خدا بخواد یه چیزی رو به بندهش افاضه بکنه، برسونه، واسطه اگر قرار بگیره، این میشود شرک. این مبنا اگر درست باشه، این آیاتی که من امشب بخشی از اونها رو البته عرض میکنم، این آیات پس چی میگه؟ اگر این مبنا درست است، پس خود قرآن دعوت به شرک کرده. این آیات چیه؟ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این آیه یعنی چه؟ هو الذی، او اون خدایی است که ایدک، توی پیغمبر را مورد تأیید قرار داد. تأییدت کرده. به چی تأییدت کرده؟ کمکت کرده، یاریت کرده، تأییدت کرده. میگه بنصره، به نصرت خودش. یعنی خودش اراده کرده مستقیم. بعد چی میگه؟ میگه و بالمؤمنین، با داره، یعنی به وسیله مؤمنین تو را تأیید کرد. به وسیله، قرار نبود بین خدا و مخلوقش وسیله باشه. یعنی خدا داره اینجا کار نستجیر بالله دعوت میکنه به شرک،
اونم پیغمبرشو،
اونم پیغمبرشو،
مؤمنین رو مشرک قرار بدن برای خود،
اونم پیغمبرشو میخواد یاری بکنه، حتما باید به وسیله، یعنی از مسیر مؤمنین پیامبرش رو یاری برساند. آقا قرار نیست که توی خدا از این کارا بکنی، شرک میشین. عنایت بکنید، رفتیم حرم امام رضا، ما امام رضا رو واسطه قرار دادیم. خدا میگه من برای اینکه یاری رو برسونم به پیامبر، مؤمنین رو وسط قرار دادم. واسطه یعنی همین، واسط یعنی یه ابزاری در وسط قرار گرفت. خدا مستقیم این کار رو نکرد، به وسیله بابای، در واقع سببیت، یعنی به وسیله مؤمنین. خب این آقایی که ادعا میکنه من سنیم، شیعه نیستم، و در مقابل شیعه هستم، شیعه مشرک شده، به اون دلیل رفته، میگم خب این آیه رو لطفا جواب بدی. من اینایی که دارم میگم الان ده ها سوال من این سالا پرسیدم، هیچ کدامش رو جواب ندادن، در حالی که من منتظر پاسخ هستم و میدونم اینا گوش میکنن، یعنی ما میدونیم اینا دارن رصد میکنن. چرا پاسخ نمیدید؟ اگر قرآنی حرف میزنید چرا سوالات ما رو پاسخ نمیدید؟ پاسخ بدید، شما که در اختیارتونه. ما هم که داریم علنی میگیم، میگیم شما این بایه و بالمؤمنین رو چی معنا میکنید؟ غیر از سببیت چی میخواید معنا بکنید؟ چرا خدا اینجا نیاز داره؟ خدا نیاز داره؟ قطعا خدا نیاز نداره، اما چرا این کار رو میکنه؟ این یک.
خداوند نمیتونست برای عذاب خیلی از امتها که مثل خیلی از امتهایی که مستقیم مثلا فاهلکو بتاق یا فاهلکو بریهن سرسرن آتیه، یک جایی میاد اون قانون کلی خودش رو بیان میکنه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن.
اونجا هم همینطور، اونجا هم همینطور. اصلا حالا ناس هم هست که ناس رو در مقابل هم قرار میده برای خاطر اینکه دفع فساد بکنه، این کار رو میکنه. بفرمایید در ارتباط با قوم لوط چیکار کرده؟ خداوند یه تعداد فرشتگان رو فرستاد، اول خونه حضرت ابراهیم، بعد رفتن خونه لوط. وقتی که رفتن یک دم اومدن دنبال مهمان ها برای خاطر نیات شومشون و معلومه که فرشته رو میبینن. جالبه قوم لوط قرآن خبر میده که فرشته رو میدیدن به صورت یه مردان زیبا رو هم میدیدن. بعد دارد که اینها وقتی که اومدن لوط خیلی متحیر موند که بالاخره اینا دارن میان حمله کردن. اونجا خب یک محاجاتی هم هست، قرآن نقل میکنه علیس منکم بله رجل رشید ظاهرن علیس فیکم، یعنی در بین شما آیا کسی آدم درست حسابی نیست که من باش حرف بزنم و بفهمه؟ اونا اومده بودن. خدا میخواد این قوم لوط را عذاب بکند. چه نیازی به این فرشتگان دارد؟ به وسیله فرشتگان داره عذاب میکنه. آقا تو خدا هستی، قرار نبود وسیله، عذاب میخواد بکنه فرشته. از اون طرف امدادم میخواد بکنه. ببینید در جنگ بدر، راجع به جنگ بدر، اولا وعده این است که به الف من الملائکه، هزار، به الف یعنی با، بازم با همین با، یعنی به وسیله هزار فرشته از ملائکه میخواد شما رو امداد بکنه. این هزار تا را 2000 تای دیگه هم خدا بعداً اضافه میکنه.
پس به روت تقویمت کن رد بکن.
میشه 3000 تا. به سلافت آلاف من الملائکه. ببینید اینجا این 3000 تاست. ببینید چی میگه؟ میگه اذ تقول، تو یه پیغمبر داشتی میگفتی للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم. یمده از ماده امداد است. یعنی شما را کفایت نکرد و کفایت نمی کنه که خدا امداد کرد، رب به شما، شما را امداد کرد، امداد کرد به ثلاثت آلاف من الملائکه، به وسیله 3000 فرشته. خدا تو وسیله لازم داشتی؟ چه خبره؟ تو خدایی، اراده بکن تمام میشه بره. مگه تو همونی نیست که در قرآن میگید که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ مگه درباره بنی اسرائیل همین کارو نکرد؟ بنابر اون تفسیر مشهور مفسران میگه کونو قردتن خاصین، بشید بوزینه و شدند. خب بشید، به شهر بگه خراب شو، بگو زیر رو بشو. مگه نمیشه؟ اگر خدا اراده بکنه خودش داره میگه، میگه من اراده
بکنم. بعضی جا اینطور انجام میده.
من میخوام اینا رو تو تناقض بندازم، بعد میرسیم به حلش. چرا میگه من به وسیله 3000؟ بعد میگه بلا این تصبر و تتقو، اگر صبرم بکنی تقوا داشته باشید، تازه من بالاترش هم میبرم به 5000 من الملائکه، به وسیله 5000 فرشته. صبر کن، صبر کن، توی خدا چیکار به این لشکر کشی؟ چه خبر شده مگه؟ اراده بکن تمام بشه. چرا وسائل میاری؟ چرا وسائط میاری؟ اینا همه وسائطه، یعنی یه چیزی وسط قرار گرفته. یا وسائط فیض امداد، مگه فیض الهی نیست؟
و فعل رب هست دیگه، علم ترکیف فعل رب بو که به اصحاب الفیل با کیا زد؟ با اون پرندگان،
با اون پرندگان. ببینید یا امداد است، امداد فیض است، یا عذاب است، فرق نمی کنه. چه در امداد خدا میگه من با وسیله این کار را کردم، از یه ابزاری استفاده کردم، از یک مسیری این کار رو کردم، حالا فرشته باشه، میخواد هرچی باشه، فرق نمیکنه که. در عذابش هم همین کار رو میکنه. پیغمبرش هم میخواد تأیید بکنه، خب بابا تأییدش بکن تمام بشه بره. در قصه غار پیغمبرش رو چجوری تأیید کرد؟ میگه فانزل جنودن لم تروها. جنود جمع جند، جند یعنی سپاه، یعنی لشکر، جنود یعنی لشکرها. توی خدا یه اراده بکن تمام بشه.
کن فیکون کنید.
چرا این کارو نمی‌کنی؟ چرا جنود می‌فرستی؟ مگه چه خبر شده؟ اگر بخوایم جناب آقای شکرانی، بله ببینید، و ایده او تأیید کرد پیامبرش را به جنودن، به سپاهیانی که لم تروها، با چشم سر نمیتونید اونا رو ببینید.
بله در مورد جنگ حنین اینم فانزل جنودا لم تروها.
اونجاش هم اینجوریه.
بله.
درباره جنگ حنین است، درباره جنگ احزابش هم است.
درباره جنگ. یعنی چه خبره مگه؟ آه تو میخواهید کارت انجام بده، خب کارت انجام بده. خداوند مگه فعال مایشا نیست؟ خودش بارها چند بارم در قرآن که خدا اگر یه چیزی رو بخواد،
اراده شیئا ان یقول له کن فیکون.
بله، یعنی میگه باش هست. خب اگر اینطوری هست، پس چرا در این جور مسائل شما فرشته میفرستی؟ گاهی مؤمنین رو میگه من به وسیله مؤمنین پیغمبر رو یاری کردم، همینجوری یاری کن. یا تازه میگه من تازه یک سپاهیانی دارم که اونا رو شما با چشم سر نمیبینید، چه خبر شده؟ مگر خداوند مدبر امر نیست؟ تازه خدا میگه، میگه از این مشرکین هم اگر سوال بکنی و من یدبر الامر، چه کسی تدبیر میکنه این امر عالم را، اونا هم میگن خدا. جالبه، بعد خودش میاد در یه جای دیگه میگه ول مدبرات و امرا، مدبرات رو جمع میاره، تدبیر کنندگان امر. یعنی چی؟ چرا دو جور حرف میزنه خدا؟ بله دوستان زحمت کشیدن، فل مدبرات و امرا، مدبرات جمعه، یعنی که درباره فرشتگان است، یعنی فرشتگان تدبیر کننده امر. ها قرار نبود در این عالم غیر از خودت
تدبیر بکنی،
تدبیر کننده باشه. الا له الخلق والامر، خلق و امر هر دو مال خداست، مال خداست. پس چرا فل مدبرات و امر؟ ببینید فهم شرک و کفر به این سادگی و به این عوامانه نیست که ایشون اومده اظهار کرده، اظهار فضل کرده. شما یه شیعه نمیفهمید، این عین شرک است. کجایی تو؟ تویی که میفهمی این آیات رو معنا بکن اولا. الان من در مقام جواب نقضی هستم. جواب نقضی یعنی چه؟ یعنی فرقی نمیکنه من حرم امام رضا برم یا خدا خودش بیاد از این کارا بکنه. وسائط، اگر استفاده از وسائط اگر به معنای شرک است و کار مشرکانه، راجع به این آیات شما باید نظر بدی. چرا؟ با اینکه اینجا دیگه جواب نقضیه. پس اینا رو چی میگی؟ اینا میخواد چی کارش بکنی؟ بذار من یه جور دیگه بگم. اصلا چرا نامه اعمال داریم ما؟ فردای قیامت نامه اعمال. آه نامه اعمال برای چی؟ مگه خدا علیم نیست؟ مگه خدا خود شاهد نبود؟ چرا میگه انا کنا نستنسخو؟ ما داریم نسخه نویسی میکنیم، فراموش میکنی؟ حالا من اگر مینویسم برای خودم میگه فراموش میکنم. نسخه نویسی یعنی نه، یعنی نسخه پزشکا، این استنساخه، یعنی از روی یه چیزی رو نوشتن، میگن نسخهش رو نوشت. حالا نسخه پزشک یادمون نیاد لزومن. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، هر چه دارید شما عمل میکنید ما داریم مینویسیم. برای چه مینویسی؟ تو که علام الغیوب هستی. نامه اعمال اصلا برای چه؟ میخوایم چه کنیم نامه اعمال؟ کتاب اعمال ما رو مینویسن و دست ما هم میدن، برای چه نوشتی؟ اصلا چرا فردای قیامت دادگاه هست و شاهد و نمیدونم رؤوس الاشهاد و گواهان، زمین گواهی میده، از گواهانی که قرآن خودش نام میبره، میگه فردای قیامت زمین گواهی میده، دست گواهی میده. آقا
الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و
تشهد، تکلمنا ایدیهم، دستانشون با ما حرف میزنن. نیاز بود؟ مگه نستجیر بالله؟ خداوند مثل بقیه قاضی است که مثلا قضات اونجا میشینن، شاهد میاد شهادتشو میده. چرا؟ برای اینکه قاضی که همه جا نیست، اما این قاضی خداست.
حکم باطن هم میتونه بکنه، حکم به ظاهر نمیخواد، فقط
او خداست. او خداست، او عالم غیب و شهود برای شهود است. پس چرا این بساط رو انداخت؟ واقعا من سوال دارم دیگه. آقا میگه من مسلمانم، به من شیعه میگه تو مشرک شدی، من میگم خیلی خوب باشه، من بر اساس همون مبنات برد میگردونم، میگم این آیات رو چجوری معنا میکنه؟ همه اینا شرک است. چرا؟ برای اینکه خدا چه شاهدی لازم داشت بنویسم و بیارم و این همه آدم حرف بزنن؟ تازه دست و پا و اعضا و جواره بدن همه میخواد فردای قیامت شهادت بده پیش خدا. خدا یا من دیدم، آ چه نیازی بود؟ به علم خدا اضافه کردید؟ چه کار کردید؟ بفرمایی یه چیز دیگه بگم. شفاعت برای چی هست؟ اصلا شفاعت برای چی هست؟ اصلا میتونی شفاعت رو چیز دیگه معنا بکنی؟ آقا خدا که تو خودت رحیم هستی، تو خودت کریم هستی، هرچی میخوای خودت دیگه. خدا یعنی حکم به جهنم میکنه، بعد پیغمبر میاد شفاعت میکنه، میگه نه اینو برش گردون به بهش، خدام گوش میکنه. دقیقا همین اشکالیست که اینا دارن به ما میگه. میگه شما میرید به امام رضا وقتی که میگید، یعنی مثلا خدا برای شما حکم کرده به بیماری و مریضی، شما میرید امام رضا رو شفیع قرار میدید و شفا میگیرید. یعنی امام رضا حکم خدا رو نقض میکنه، پس بنابراین شما قائل به استقلال هستید برای امام رضا علیه السلام. میگیم خب صبر کن، اینقدر با عجله بفرمایید شفاعت یعنی چی؟ در شفاعت چی اتفاق میفته؟ باید حلش بکنید. میخواید شفاعت انکار بکنید، خب آیاتی از قرآن را انکار کردید. و الا در قرآن هست و کم من ملکن فی السماوات، دوستان این آیه رو بیارن، میگه چه بسیار از فرشتگانن در آسمان. جالبه، میگه اینا شفاعت نمی کنن مگر اینکه خداوند اذن میدهد و خداوند رضایت میدهد. پس معلومه که خداوند رضایت بدهد اونا شفاعت میکنن. دوستان زحمت و کم من ملکن، کم وقتی که اومد یعنی چه بسیار از فرشتگان، فی السماوات در آسمان ها، لا تغنی شفاعتهم شیئا، شفاعتشون به درد هیچی نمیخورد الا، یه الا میاره کلی مطلب، مگر من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر بعد از این که خداوند اجازه داده برای کسی که خودش خواسته و رضایت داده. خیلی خوب، توی خدا میخوایی کسی رو ببری به بهش، چه نیاز بود که فرشته بیاد دستتو بگیره ببخشید ببخشید بگه؟ خب خودت این کارو بکن دیگه. ببینید اجازه هم خودش میده، چه کسی را شفاعتم بکن بازم با خودشه. خب این چه بساطی بود رو انداختی که حتما باید یه شفیع بیاد اینا از اونجا. یعنی میخوام بگم مسئله به این سادگی نیست که بگی آقا این شرک است، این کفر. کجا شرک؟ برای خودش قانون داره در قرآن. دعا، مگه خدا عالم به اسرار عالم و آدم نیست؟ هست. ببینید هو یعلم سر و اخفا، جالب است در قرآن هست، او خدایی است که سر و مخفی تر از سر را میداند. جالبه، سر یعنی سر دیگه، یعنی راز، یعنی مخفی. بعد میگه و اخفا، اخفا یعنی مخفی تر، مثل اکبره یعنی بزرگتر، مخفی تر از سر رو میدونه. از امام سوال کردن که یعنی چی مخفی تر از سر رو خدا میدونه؟ خب سر سر دیگه، یعنی رازه، کسی نمیدونه، خدا میدونه. این مخفی تر از سر، یعلم و سر و اخفا، یعنی اخفا من از سر، مخفی تر از سر رو میدونه. میگه برای خاطر اینکه سر اونیست که مثلا من پیش خودم یک رازی دارم، رازهایی دارم، به هیچ کس نمیگم، اما خودم که میدونم یه رازهایی در درون ما هست که حتی خودمونم نمیدونیم. جالبه، میگه اونارم خدا میدونه. خب تو که میدونی پس چرا میگی بیایید دعا بکنید تا من بهتون بدم؟ علمت کافیست دیگه، مگه رؤوف نیستی؟ من واقعا اینا رو سوال جدی دارم از اینا، اینایی که به سادگی میان متهم میکنن به شرک. میگم آقا اگه به همین راحتی هر چیزی شرک است، اینا رو باید جواب بدید. شما رو چه مبنایی دارید میگید؟ ببینید مگه خدا رؤوف نیست؟ هست. ان الله رؤوف رحیم، مگه رحیم نیست؟ این همه بسم الله در قرآن اومده، 114 بار تکرار شده، رحمان است، رحیم است، این همه غفور، این همه کریم، رحیم. خیلی خوب، بلا نسبت، من میخوام یه مقایسه‌ای داشته باشم. حضرت عالی الان بالاخره هر کسی یه رحمی داره در درون خودش دیگه، میری میبینی که یه کسی اینجا بینوای افتاده، بیهوش، آفتاب مثلا رو سرش میتابه و نیاز به دستگیری داره، بیهوش، اصلا زبان نداره ازت چیزی بخواد. تو از کنارش رد میشی، یه انسان که هستی، رحم داری؟ رحمت مگه در مقابل رحم خدا چیه؟ حساب نمیاد. میری آب میاری به صورتش میزنی، آفتاب رو ازش، یعنی یه کاری انجام میدی. خدا حتی انقدر کارم انجام نمیده برای آدم، میده البته، اما میگه برو دعا بکن بعدا. خدا تو میبینی من پدرم داره در میاد، دعا باید بکنی. همینجوری نمیده. من یه چیزایی رو همینجوری دادم، دعام نکنی بهت میدم، اما یه چیزایی رو بهت نمیدم مگر اینکه دعا بکنی. چرا؟ واقعا چرا؟
و تفکیک هم میکنه، یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله.
من لم یسأله و من لم یعرفه، حتی نمیشناسم خدا میده. بله، یه چیزایی رو خدا دعا نکرده و اصلا نبود و داد، اما یه چیزایی رو اگر خودتو بکشی هم خدا بهت نمیده. جالبه، یه چیزایی هم هست میگه که برو پیامبر برات دعا بکنه، میگه برو پدر و مادر برات دعا بکنه. خب حالا اینا رو ما دیگه داریم دیگه، میگه تا پدر و مادر دعا نکنن من بهت نمیدم.
عجب،
هم خودش میدونه، هم نیازی به حتی دعام نداره، همونطوری که نیازی به شفاعت فردای قیامت نداشت، همونطوری که نیازی به شاهدم فردای قیامت نداشت، نیازی به کتاب اعمال و نسخه نویسی هم نداشت، اما همه این کارا رو کرد. اگه واسطه شرکه، پس همه اینا واسطن و همه اینا باید نستجیر بالله بگیم که کار مشرکانه است. خب ببینید، من تا اینجا در واقع اومدم چه کردم؟ در واقع اومدم این بحث رو بگم پیچیده است، اینقدر ساده و عوامانه حرف نزنیم، همینجوری بگیم که هر چیزی که واسطه است، خدا که نیاز نداره، پس بنابراین اگر یه وقتی واسطه شده این شده شرک. نه خیر، اگه شرک است، خدا چه نیازی داشت که پیغمبرش را تأیید بکنه به وسیله مؤمنین؟ خدا چه نیاز به وسیله داشت؟ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این خدا نیاز نداشت تأیید بکن تمام میشه. چه نیازی داره به جنود؟ فانزل الله سکینته علیه و ایده، تأییدش کرد به جنود، به وسیله جنود. چرا به وسیله خود؟ تأییدش بکن خودت به وسیله همون اراده خودت. چرا لشکریان رو بسیج میکنی؟ چه نیازی داشتی؟
بله، در داستان اون سوره تحریم هم میاده و انت الظاهر علیه فان الله هو مولاه و صالح المؤمنین و الملائکه، تو بعد از ذالک زهیر در کنار خودش میاره عطف میکنه.
بله بله، احسن فرمود. شما دوتا زن اگر بخواهید بعد از این، همین آیه که شما خوندی رو دارم عرض میکنم، بعد از این اگر یه همچه حرکت هایی در مقابل پیامبر داشته باشین، تواهرا، شما دوتا تثنیه است، علیه یعنی دست به یکی بکنید، علیه پیامبر، بدانید اولا با خدا طرفید. خیلی عجیبه
دوستان، اگر لطفا آیه رو بیارن. بله چون بله. اینجا هم خداوند در کنار
المؤمنین و ملائکه، با خدا طرفید. خب کسی که با خدا طرفید دیگه تموم میشه دیگه. میگه صالح المؤمنین هم هست و الملائکه تو بعد ذالک ظهیر، ملائکه هم تازه بعد از اینم هستن.
ترکیب همه اینها، یعنی هم مستقیم خود خداوند، هم صالح المؤمنین و ملائکه.
به تعبیر یکی از مفسران گفت که خدا اینجا با تمام قدرت اومد وسط. آقا وقتی که خدا میگه شما با خدا طرفید، تمام شد و رفت. اما نه، صالح المؤمنین هم هست. خدا یعنی به صالح المؤمنین نیاز داشت، اونا در کنار خودش و ملائکه هم هستن. پس به این راحتی نیست که فکر بکنید که یه چیزی رو گفتید و انداختید و بعد گفتید بله شما یه شیعیان رفتید حرم امام رضا، تا پای یک واسطه به میان اومد، واسطه فیض، این مشرکانه. میگم همه اینا پس میشه شرک. چرا؟ میگه همه اینا واسطه هستن، خود خدام داره بیان میکنه. این جواب نقضی. جواب نقضی یعنی شما بیاید اینجا رو درست بکنید، ما امام رضاشو درست میکنیم. هر چه شما اینجا بگید ما اونجا بگیم، هیچ فرق. اما حلش، ببینید
اگر موافق باشید یه میان برنامه یا جناب استاد
ببینید ادامه
بحث رو در خدمتتون باشیم، یه میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم و متوسل میشیم به حضرت امام علی ابن موسی رضا.
ای رخ چشمه خورشید رضا، مهر تو مایه امید رضا، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است، قریب الغربا معین الضعفا، امام الرؤوف مولانا رضا، قبله اهل محبت حرمت، کعبه عشق سیه پوش غمت، باز در سینه شکست است دلم، در عزای تو نشست است دلم، تو خریدار دل سوخته ای، چون که دل خون و جگر سوخته ای، قریب الغربا معین الضعفا، امام
در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی. شبهه‌ای رو دیدیم در ابتدای برنامه که اشاره می‌کرد هر گونه توسل شرک مطلق است و کفر مطلق است. سوال ما و یه مسئله یا هم بیان کرد که کجا خداوند کسانی رو واسطه فیض قرار داده و گفته اینها اعمال شما رو می‌بینن، و آیه 105 سوره توبه اشاره کردیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده. دقیقاً و صریحا اینجا خداوند می‌فرماید که خداوند و رسولش و مؤمنین عمل شما رو می‌بینند و مشخص است که اگر به چشم ظاهر و به چشم سر بود مؤمنین رو جدا نمی‌کرد و رسولش رو از بقیه افراد، چون اگر اعمال ظاهری انسان باشه همه افراد می‌بینند چه مؤمن چه کافر، پس مشخص است که اون باطن اعمال و مراد چیزهای دیگری است که در تفاسیر گفته شده. اومدیم جلوتر در مورد معنای شرک و آیات مختلفی جناب استاد رستم نژاد اشاره کردن که خداوند از ملائکه و از مردم و از مؤمنین در تدبیر عالم فالمدبرات امرا در دفع کافرین، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، نصر خودش رو میفرسته اما مؤمنین رو هم به کمک تو پیامبر میفرسته، و ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اصلا فراتر رفت، اگر خداوند کاری نمی کرد که بعضی از مردم رو، یعنی با بعضی از مردم بعضی دیگر رو دفع کنن، اینجا فاعل این فعل خداونده، یعنی فعل خدایی است. یا علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، آیا ندیدی خداوند چه کار کرد با اصحاب فیل، در صورتی که ما میدونیم اون پرنده هایی بودن که سجیل، در واقع پرنده هایی بودن که سنگریزه انداختن به اون اصحاب فیل و پرندگان این کارو کردن. در داستان لوط هم همینطور، اگر قرار بود که خداوند خودش مستقیم وارد بشه و رجزی از آسمان فقط صرفاً بیاد و عذاب آسمانی باشه، کما اینکه بر بعضی جاها خود خداوند بدون رسولان و ملائکه، منظور از رسول همون کسانی هستن که فرستاده شدن، بعضی مواقع به ملائکه هم رسول گفته میشه به معنای کسانی که فرستاده شدن برای عذاب، مثل داستان قوم لوط چه نیازی بود که دو ملک بیان برای عذاب کردن قوم لوط. و آخر سر به این رسیدیم که اصلا در بعضی از جاها مثل آیه 4 سوره تحریم خود خداوند فرموده که اگر شما دو زن بر علیه پیامبر بخواید کارهایی بکنید، فان الله هو مولاه، خداوند یاریگر اوست،
و صالح المؤمنین و جبرئیل و جبرئیل و صالح المؤمنین، جبرئیل رو هم از سایر ملائکه جدا میکنه به خاطر شرافت خودش، و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیر، یعنی خداوند در کنار خودش که یاریگر پیامبر هست کسان دیگری رو هم ذکر میکنه مثل ملائکه و مثل صالح المؤمنین، که حالا در تفاسیر معانی مختلفی در موردش گفته شده. جناب استاد رستم نجات در خدمتتون هستیم.
بله
دوستان، آیه 4 سوره تحریم هم اگه لطف کنن بیارن.
اگر بخواهیم وارد این عرصه بشیم که خداوند با این که میتواند از اون فرمول استفاده بکنه که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اما این کارو نمیکنه. ببینید خدا این کار است، یه جاهایی هم این کارو کرده در همین عالم، مثلا درباره حضرت عیسی داره میگه این یک کلمه کن بود که القاها، القاش کرد، یعنی انداختش در واقع ایجادش کرد بر مریم. ببینید اونجا با کن یعنی با همون اراده این اتفاق افتاد، اما در جاهای دیگه این کارو نمیکنه. همین مثالی که گفتیم در سوره تحریم میگه که این و این تظاهر علیه، اگر شما دوتا دست به یکی بکنید علیه پیامبر، فان الله و مولا، خدا یاریش میکنه. خب تمام شد دیگه، خدا یاریش بکنه تمام میشه دیگه،
کن فیکون میکنه دیگه.
بله میاد میگه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه، چه خبر شده؟ صالح المؤمنین هم میاد که امیرالمؤمنین مراد است، جبرائیل هم که میاد، ملائکه هم که پشت سر میان، نستجیر بالله، خدا میترسید
تو بعد از ذلک ظهیر رو آورد،
یعنی خدا نستجیر رو بالله اصلا معنا دارد یا نیاز داشت به اینها که شما هم بیایید من تنها هستم؟ نه، پس این یه مسئله توش هست که باید اونو بفهمیم. اگر اونو فهمیدیم اون وقت میفهمیم که چرا رفتن به حرم امام رضا عین توحید است، که اگر نریم از توحید دوریم، که ما اینکه همین آیه عین توحید است، چون قرآن کتاب توحید است. چرا هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین عین توحید است، چون قرآن کتاب توحید است. اینو باید فهمید. اگر بخوام راجع به این آیه بیارم فراوان است. یمددکم به اموال و بنین، آقا به اموال توی خدا میخوای امداد بکنی، امداد بکن با همون کن فیکون تمام بشه بره، اما نه اموال، به وسیله اموال، با یه سببیت، به وسیله اموال شما رو امداد میکنم، خدا امداد میکنه. و بنین، فرزندان، چرا به وسیله فرزندان؟ خودت مستقیم. ببینید اینجاست که باید فهمید رمز قصه چیه. من از اینجا وارد بشم در پاسخ حلی، همون آیه‌ای که به ثلاثه آلاف من الملائکه، خود خدا اونجا پاسخش داد. دوستان بیارن
استقول الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف.
اونجا خودش میگه، میگه که و ما جعله الله الا بشرا لکم. این عبارت رو بیارن، من رو این عبارت یه مقدار کار دارم. اول میاد میگه که 3000 فرشته،
بعد از 5000 بکنم این رو میاره،
اول میگه 3000، بعد میاد میگه که اگر صبر بکنید 5000، بعد میاد میگه که البته حواستون باشه خدا به هیچ یکی از اینا نیاز نداره. میگه و ما جعله الله الا بشرا لکم، این شما اید که نیاز داشتید. خیلی نکته ظریفی است. خدا نیاز به وسائط دارد، خیر، اما بشر چطور؟ تمام اینا برای خاطر بشر است. حالا برمیگردم تمام اون آیاتی که گفتم رو به نوعی معنا میکنم. چرا فردای قیامت شاهد؟ چرا فردای قیامت کتاب؟ چرا فردای قیامت شفاعت؟ خدا نیاز دارد؟ اگر گفتی چون خدا نیاز دارد، دقیقاً شرک است. اما اگر گفتی چون من نیاز داشتم، اون وقت عین توحید میشه. این اون رمز قصه است. ببینید آیه رو دوستان برگردونن، میگه که چی؟ میگه و ما جعله الله الا بشرا لکم، این برای خاطر بشارت بر شما بود. ولتطمئن قلوبکم، به دلتون گرم بشه. من وقتی که میگم 3000 تا فرستادم، شما از این هزار با 3000 تا کنار ما هستن، بریم بجنگیم. این برای نیاز شما بود. بعد میگه و من نصر الا من عند الله، اما نصر مال اینا نیست اصلا، نصر مال خود خداست. مامای نافیه هست، نصر نیست الا من عند الله. یعنی فکر نکنید که این فرشتگان اومدن، این فرشتگان باعث نصر بر شما و نصرت بر شما شدن. نه آقا، پس شما نیاز به این وسائط دارید. ببینید نکته اینجاست، خدا نیاز دارد که اگر میخواد به ما برساند امام رضا را واسطه قرار بدهد، یا ما نیاز داریم برای این که به اون فیض الهی دست پیدا بکنیم خودمونو وصل به یک دریایی چون امام رضا بکنیم تا قابلیت فیض پیدا بکنیم. ببین درست برعکس شد. فردای قیامت چرا شفاعت؟ برای خاطر اینکه ما قابلیت، نکته اینجاست، قابلیت دریافت مستقیم رحمت خدا را به خاطر گناهان از دست دادیم. با شفیع خودمون رو که نزدیک بکنیم او سایه میندازد، ما یه مقدار بالاتر میاییم، قابلیت ما افزایش پیدا میکند. اینو بهش نمیگن خدا نیازی به واسطه دارد، نه درست برعکس، من بشر نیازی به این واسطه داشتم چون قابلیت ما از دست دادم به خاطر خرابکاری و پرونده سیاه خودم. شاهدم همینطور، خدا نیازی به شاهد و کتاب و اینا نداشت، اما من نیاز داشتم، من برای این که بدانم، ببینید، من برای این که بفهمم، من برای این که خجالت بکشم. پس همه برمیگردد به من. این اون چیزیست که وهابیت نمیتونه درکش بکنه. اگه اینو درک بکنه آیات قرآن رو هم میفهمه. چرا میگه که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین؟ برای خاطر اینکه اینجا داره مؤمنین رو تشویق میکنه، شما رو هم به حساب آوردیم،
کار شما کار خدایی است.
ببینید احسن، شما رو هم به حساب آوردیم، والا خدا اگر بخواد این کار رو بکنه که نیازی اصلا به این بساط ندارد. پس اینی که ما میریم حرم امام رضا برای اینکه راه رو گم نکنیم. او امام توحید است، او در قله توحید است. البته حرم امام رضا رفتن برای این نیست که من برم اونجا فقط مثلا تقاضا بکنم که بیماری منو، نه، این یه اقل مسئله است. همونی که خدا درباره پیغمبر اسلام فرمود، فرمود گناه کردید کجا برید؟ ولو انهم مؤمنین اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، بیان پیش توی پیغمبر. چرا؟ برای اینکه وجود تو، فقط صرف وجود تو برکت رو منتشر میکنه. از کجا میگم؟ ببینید ابراهیم که قدم گذاشت روی کوه صفا و مروه، صفا و مروه شد از شعائر خدا، والا صفا و مروه سنگ است. ان الصفا والمروه من شعائر. خوب نهاد بکنی که عرض میکنم. میگه که من قسم به این شهر نمیخورم، لا اقسم به هذا البلد. چرا؟ این هذا البلد منظور مکه است، البته یعنی قسم میخورم، لا اقسم قسم نمیخورم، یعنی قسم تأکیدیه. چرا؟ و انت حلن به هذا البلد، چون تو درشی، پس قسم خوردن داره، یعنی شرافت تو سرایت کرده به مکان. شرافت پیغمبر میتونه به مکان، یعنی به جمادات سرایت بکنه، به قلب من انسان نمیتونه سرایت بکنه. لذا میگه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤو، که بیان پیش تو در ظل نور تو قرار بگیرم. اون وقت عنایت خداوند چون بر تو استمراری هست بر اونا هم. پس تو نیاز داری که بیایی، نه خدا نیاز دارد به این وسائط، نه تو به زلالت و گمراهی افتادی. ببینید خیلی فرق است بین این حرفی که اینا دارن عوامانه میزنن با اونی که قرآن منطقش هست. میگه اگر اونایی که گناه کردن بیان در پناه تو قرار بگیرن، در حرم تو، در کنار تو، جاوکه، این جاوکه مستقیم داره به خود پیغمبر میگه. بعد غیر از این آمدن خودشون هم استغفار بکنن و استغفر لهم الرسول، رسولم برایشون استغفار بکنن.
هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره،
هیچ کدوم جای چیز دیگر رو نمیگیره، همه اینا هست. لوجد الله توابا رحیما، آمدن ما، رفتن ما به حرم امام رضا، رفتن ما به خانه ذریه رسول الله است. چطور رفتن به خانه پیغمبر را بعد از گناه برای مؤمنین خداوند داره میگه این مسیرش به لوجد الله توابا رحیما ختم میشه، اما رفت، یا بفرمایید که عین توحید است، اما رفتن ما به خانه امام رضا علیه السلام که پاره تن پیغمبر است، این میشود شرک. این اون چیزی است که وهابیت نمیتونه بفهمه که شیعه چی میگه. این همونی است که قرآن فرموده. اگر این شرکه پس اونم شرک است. اگر رفتن به خانه، به حرم امام رضا شرکه، خب رفتن به خانه پیغمبرم، اینی که قرآن هم فرموده، پس بنابراین اونم میشه شرک. چرا؟ برای اینکه اونم دقیقا رفتن است و واسطه شدن. ببینید، پس راه حل این است که یه وقتی ما میخواییم بگیم که آیا خدا نیاز دارد، میگیم نه خدا نیاز ندارد به هیچ یکی از اینا، نه به کتاب نامه اعمال ما، نه به شاهد شاهدان فردای قیامت. خدا نیاز دارد که دست ما حرف بزند. درباره زمین میگه که یوم اذن تحدث اخبارها، زمین خبر خودش رو به خدا بده. زمین عالمتر از خدا هست میگه. یا شاهدان و گواهان و پیامبران بیان، فکیفه اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک عنا هؤلاء شهیدا، تو یه پیغمبرم به عنوان شاهد بیا فردای قیامت حرفاتو بزن. اینا به علم خدا اضافه کردن یا نه؟ این شهادت دادن ها برای انسان است، یعنی برای کسی که مورد شهادت قرار میگیره، برای اون مشهوده. و اما رفتن به حرم ها،
بله، حالا اینجا من این بیان ایشونو بگم، این که شما برای امام در توسل استقلال قائلید زیرا به خود خدا میگوییم نمیشود، ولی وقتی امام بگوید میشود، این یعنی برای امام استقلال قائلید.
خب دقیقا همین حرف رو درباره شفاعت هم بگه. شفاعت مگه چیه؟ اگر اینی که ایشون داره میفهمه این مقداره، پس شفاعت هم شد استقلال. چرا؟ برای اینکه شفیع هم همین کار رو کرد. شفیع هم همین کار رو کرد، یعنی خداوند حکم به جهنم داد، شفیع اومده گفته است که حالا بذار یک کمی بره مثلا آزادش کرد. پس شفیع برتر از خدا شد؟ نه. چرا؟ برای اینکه خود خدا اجازه داد. مگه از همین آیه، از آیه‌ای که در ارتباط با فرشته است و کم من ملک فی السماوات الا من یشا، مگر اینکه خدا اجازه. اینی که داریم میگیم برو حرم امام رضا، برای خاطر اینکه تو قابلیتت بیشتر بشه، و الا فیض خدا همه الانم هم داره میاد. اما تو چون خودت رو وصل به اون دریای نور نکردی، چون نرفتی اون جاوکه، فراموش نکنیم راجع به پیغمبر، اون اتفاق نیفتاده، اینی که دائم الفضل علی البریه است، تو محجوبی ازش هستی. این برای خاطری که رفع حجاب از تو بشود، نه خدا نیازی به مثلا امام رضا دارد. نه، امام رضا خودش یک پارچه نور است، اما این نور برای اینکه به دیگران هم نورانیت را ببخشد، استضاعه بشود از نورش، دیگران خودشون رو وصل به او میکنن که قابلیت. ببینید، خیال میکنند که حرم امام رضا رفتن برای تقاضاست فقط. نه، حرم امام رضا رفتن، شما زیارتنامه ها رو ببینید، زیارتنامه ها منطق شیعه است، سلام است، سلام. مگه خدا به ابراهیم سلام نمیده؟ سلام علی آل یاسین نمیگه؟ البته ال یاسین قرائتش هست. سلام علی نوح فی العالمین مگه در قرآن نیومده؟ این همه سلام در قرآن داریم، خود خدا داره میگه. من اگر برم به ابراهیم سلام بدم عیب داره؟ حالا رفتم به امام رضا سلام دادم. ببینید
اونجا سلام. هم اون سیر رعایت میشه، ابتداش با دعا از و از سلام علی آدم صفت الله، بعد نبوت از ابتدا تا انتها میادید،
همه در یک مسیر و در یک تبار. من اولا میرم برای سلام، ثانیا اظهار مودت به اهل بیت است. مگه قرآن نفرمود که، من یه جور دیگه بگم، آیا پیامبر اسلام پیامبر ما هست یا نیست؟ آیا زحمت های پیامبر اسلام برای ما هم بود یا نبود؟ هست. آیا مسلمین مأمور هستند به این که به ازای رسالت پیامبر مودت اهل بیت رو داشته باشن یا نه؟ خیر، همه اینا هست. این مودت رو چجوری میتونید اظهارش بکنید؟ کلت رو بزنید به دیوار مودت اظهار شد؟ نمیشه که. اظهار ادب چگونه است؟ خب یکیش این است که الان شما برای مثلا زیارت قبور آدم میره، خب زیارت قبور که دیگه اونا هم قبول دارن، حتی وهابی هم قبول دارن دیگه، انقدرم زیارت قبور که میره یک نوع احترام است دیگه. لذا در قرآن اومده راجع به منافقین میگه یک لحظه هم رو قبرش نیست. چرا؟ ولا تقوم علی قبره ابدا. چرا؟ چرا؟ برای اینکه کنار قبرش بیستی خودش رعایت حرمتشو کردی. ببینید؟
لا تصلی علی احد منهم.
نماز میت نخون، بعد میگه که کنار قبرش هم نیست. چرا؟ برای اینکه ایستادن یک لحظه کنار قبر کسی مثل قیام کردن پیش پای کسی است. لذا میگه نیست. خیلی خوب، من میرم کنار قبر مثلا امواتم میایستم، احترام حساب میشه. از نگاه خود قرآن، من میرم کنار قبر امام رضا علیه السلام، من میرم کنار قبر خود پیغمبر، مگر نفرمود که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ یکی از مسیرهای مودت و اظهار مودت این است که چی؟ من احترام داشته باشم. احترام به چیه؟ یکی از عزم کنم، یکی از احترامات همین کنار قبر رعایت حرمت قبر. پس بنابراین حرم امام رضا رفتن شرک نیست، این توحید است. چرا؟ برای اینکه مسیر توحید است. اینا معلمان توحید بودن. و اگر من بخوام بگم فوائدی که همین حرم ها دارد
در یاد کردن اولیای الهی که وذکر فی کتاب ابراهیم
الا ما شاء الله،
ما شاء الله داریم و ما هم اگه بگیم اونجا همش توسل یاد کردن حضرت رضا، چون بالاخره انسان نیاز داره در مکان قرار بگیره، حواسش از جاهای دیگه و اینا هم
اصلا تو خونه بشینی چه اتفاقی میفته. الان ببینید تمام مسلمین ایام حج میرن مدینه، مدینه مگه مناسکی داره؟ مدینه چه مناسکی داره؟ چرا این همه مسلمین دارن میرن حج؟ برای خاطر زیارت قبر رسول الله. اونجا چی میگن؟ اونجا سلام میدن به رسول الله. خود سلام دادن، مگه در نمازها ما سلام نمیدیم؟ همه مسلمین در نماز سلام میدن به رسول الله. خب اگر رفتم کنار قبر سلام دادم، اظهار ادب کردم، اظهار تواضع کردم، این شده شرک؟ این چه منطقی است؟
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. بله حرف بسیار است، باز هم به از آثار و فواید زیارت باید بگیم، ولی ما فقط صرفا میخواستیم جواب شبهه رو به حد مقدور و وسع برنامه بدیم. میان برنامه ای رو میبینیم، منتظر هستیم که سوالات شما از طریق بسترهای ارتباطی مختلف، فولهای ارتباطی مختلف، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی و از طریق شبکه‌های اجتماعی که دوستان من برای شما زیرنویس میکنن و دست ما برسه. میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون میکنیم.
صلى فمي تبارك جرحك من ملجمي.
لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الضمير. فأنت ابن موسى وأنت الرضا كريم حوى المجد من أكرمي. وإنك سور بناه الإله بك شرعة المصطفى تحتمي.
أبا الحسن
أبا الحسن أبا الحسن
يا علي
مقوى الطريد إذا فر من داره الأشأم. تشد البرايا إليه الرحال من مستجير ومسترحم. يظل ضريحك مقوى الطريد إذا فر من دهره الأشامي. تشد البرايا إليه الرحال من مستجير ومسترحم. ويهفو له البيت والمروتان وتسعى له زمزمي. ويا قبة انت تزدهي كل يوم بها جبهة الكوكب العظيم.
بله، میهمان منازل شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و تماسهای شما بزرگواران. اولین تماس جناب آقای دولتخواه از فارس. آقای دولتخواه سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
بنده کوچیکم دستبوسم.
سلامت باشید، در خدمتیم، بفرمایید.
عرض ادب و سلام دارم.
بزرگوارید.
عرض خدمتتون که یوم الله و یوم النصر رو برای ما معنی بفرمایید و دقیقاً مشخص بفرمایید که کدام آیه انشاءالله تعالی می فرما که مسلمانان ایرانی میرن قدس رو آزاد میکنن.
بله، خیلی ممنون، تشکر از شما. همین سوالتون هست جناب آقای دولتخواه؟
بله بله.
ممنون، تشکر از شما. تماس بعدی جناب آقای مهدوی از بوشهر. آقای مهدوی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، وقت شما بخیر باشه انشاءالله.
بزرگواری، در خدمتیم، بفرمایید.
حالتونم؟ اولا که میخواستم تشکر کنم بابت برنامه خیلی پربار و مفید شما.
سلامت باشید،
انشاءالله که موفق و اخوات بخیر باشید انشاءالله.
سلامت باشید، بزرگواری.
ولی در مورد موضوع بود که اون بحث اول برنامه که اون وهابی میگفت که چرا خداوند اموراتش رو به وسیل اجرا به عمل انجام میده.
بله.
و مثلا ما چرا به اماما رجوع میکنیم به جایی به خداوند مستقیم رجوع کنیم و خداوند وسیله انتخاب میکنه. من میخواستم از جوابش بگم یکی از موضوعاتی که خداوند، خب اگه واقعا میخواست خداوند وسیله توی دنیا اصول بیاره خوش انتخاب نکنه، پس چرا اسرائیل رو علیه السلام رو انتخاب کرد؟ چرا اسرائیل گذاشت مأمور قبض رو؟ خب خودش مستقیم اجرا میکرد، اگه خودش اراده قدرت نداره.
خیلی ممنون.
خداوند برای کل اموراتش، برای انجام اموراتش وسایلی ابزارهایی و مأمورهایی قرار داده. به خیلی شیعه هم امام معصومین ما وسایل تقرب به خداوند هستن.
بله.
ما میتونیم ایشالا به اونا رجوع کنیم و
خیلی ممنون، تشکر از شما که دقت میکنید به مفاهیم قرآنی و روایات، که واقعا همین هم هستش که جناب عزرائیل هم جز اون ملک ها هستش که بالاخره از چند ملک اصلی هست که ملک الموت هست. و سوالی هم حالا فکر نمی کنم داشته باشن، چون بیشتر خواستن نصرت بدن ما رو جناب استاد رستم نژاد و جناب آقای دولتخواه از فارس. تماس‌های بعدی رو هم دوستان به بنده اعلام کنن، ما فعلا این چند تا سوال رو جواب بدیم. آقای دولتخواه از فارس در مورد حالا یوم الله و یوم النصر سوال پرسیدن و اینکه آیا در مورد آزادسازی قدس حرفی هستش در قرآن یا نه.
بله، در قرآن ایام الله که داریم.
بله.
فذکرهم به ایام الله. ایام الله یعنی یوم که میگن، خب یوم یعنی روز، الله هم که اضافه میشه یعنی یوم اضافه میشه به الله، یعنی روزی که یک اتفاقی افتاد که باعث رضایت خدا شد، و الا همه روزها روزهای خداست، یعنی همه روزها رو خدا آفریده، همونطور که در سوره توبه هم به این نکته اشاره کرده، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرن، یعنی تعداد ماها در نزد خداوند 12 ماه هست. بعد میاد حالا میگه که تقسیم اون ماها به چه صورت هست، 4 ماهش مثلا حرام هست، و یعنی همه چیز مخلوق خداوند است. اما یه روزهایی اتفاقاتی میفته که یه نسبتی با خدا دارد، یه اتفاقی باعث میشود که مثلا فرض بفرمایید عید قربان، عید الله حساب میشه، یا مثلا روزهایی را که یک فداکاری خاصی اتفاق میفته از یه بنده خوب خداوند، اون میشه ایام الله. پس مناسبت‌های مذهبی که یادآور خداست و یه اتفاقی افتاده که باعث رضایت خدا در اون روز شده، اون روز هم میشه مقدس. اتفاقا تقدس اون روز تقدس غرضیه، اصلش مال انسان است، از کار انسان سرایت میکنه به روز، همونطور که از کار انسان سرایت میکنه به مکان. این انتشار در واقع برکت و قداست از انسان به زمان به مکان، این خودش یه ریشه قرآنی داره، و الا روز به صرف روز بودن هیچ فرقی نداره، همون گردش شب و روز است و بالاخره ماه و خورشید و افلاک در حال چرخش هستن. این انسان است که یک قطعه از زمان رو مقدس میکنه، به خاطر لذا عاشورا میشه یوم الله، عید قربان میشه یوم الله، روز فتح مکه میشه یوم الله. میگه فذکرهم به ایام الله، در قرآن اومده میگه روزهای خدا را، یوم الله ها را یادشون بیار. چرا؟ برای خاطر اینکه باعث درس، باعث عبرته. هر چرا که ما را به خدا وصل بکند اون میشه بعد یوم الله، اون روز میشه. اما اینکه یوم النصر هم که میگه، حالا روز نصر اگر منظورشون نصری است که در صدر اسلام اتفاق افتاده، خب بله، یوم الفتح داریم در قرآن، یوم النصر به این معنا نداریم. البته اذا جاء نصر الله جاء داریم، وقتی که نصر خدا آمد، اذا جاء نصر الله والفتح، اینا هم حالا به همون روز فتح مکه و به روز مثلا انتشار دین و همینطور غدیر و به اینا اشاراتی شده. اما این که در قرآن درباره این که ایران یا ایرانیا کی قدس را آزاد میکنن از قرآن انتظار داشته باشیم، این در قرآن که به صراحه نیومده، فقط اینقدر داریم به کمک روایات در چند آیه،
در سوره اسراء حالا اون آیات 4 تا 7
بله بله اونجا اشاره شده،
اون آیاتی که در مورد ظهور حالا میفرمایید
بله
که اشاره میکنه
به کمک روایات، یعنی مستقیم از خود قرآن نیست، البته در روایات هست، حتی در روایات اهل سنت من حالا اشاره میکنم. اونجایی که راجع به خطاب میکنه به حالا همون صدر اسلامی ها، به اونا خطاب میکنه، میگه که به بله مثلا در سوره مائده، بله در سوره مائده داریم، میگه فسوف یعت الله به قوم، به زودی خداوند یک قومی را می آورد، یعنی معلومه که می آورد. یا مثلا در سوره محمد صلی الله علیه و آله اونجا هم داریم که ثم لم تکون امثالکم، میگه من یک قومی را میارم اونا مثل شما نیستن. یک قومی را، معلومه که قومی که بودن را خدا یه روزی اینا رو حالا محو به معنای از بین بردن نیست، اما از صحنه خارج کردنه، اونا از صحنه خارج میشن و قومی دیگه
این یش یذهب کن بیعتبهم.
بله بله، مثل اینا. اصلا کلن آیاتی را که خبر میده از انقراض یک قوم و آمدن یک قوم دیگر در قرآن داریم دیگه. اصلا عنوانش هم هست که قوم جایگزین، اصلا قوم جایگزین صریح آیات قرآنه، یعنی اینی که من الان انتخاب کردم این پایدار نخواهد موند. یک قوم جایگزینی هست. خب این قوم جایگزین که در چند جای قرآن اومده، اونجا یک روایاتی هست، ما در حد روایت و الا ما به طور قاطع نمیگیم همه اون روایات معتبره، نه مثلا ابن کثیر هم حتی آورده، جالب است، ابن کثیر آورده که در اونجا پیامبر مثلا دست گذاشت رو شانه سلمان و بعد گفت که اینا قوم مثلا تو هستن، قوم مثلا سلمان هستن. اشارات اینجوری در حد اشاره در قرآن داریم، ولی این به این معنا نیست که صرفاً مثلا اینها، نه به این معنا نمیتونه باشه. و همه اقوام محترم هستن، همه ملیت ها محترم هستن. این روایات هم چندان روایات خیلی بگیم دارای شأن نزد شیعه باشه نیست. البته در منابع اهل سنت از جمله عرض کردم مثل همین ابن کثیر در تفسیر خودش در زیر همین چند آیه‌ای که اشاره کردم، ایشون این روایت رو در حد روایت آورده نبیشن. اما راجع به مطلبی که درباره بله اون کلیپ، یکی از بزرگواران جناب آقای مهدوی من نوشتم، درسته، ضمن تشکر از ایشون و همینطور از آقای دولتخواه. ببینید مطلب درسته، بحث خیلی بیشتر از ایناست. در روایت داریم که اینم از روایات شیعه و سنی هر دو نقل کردنه، میگد که ابالله الا ان یجری الامور به اسبابها، یعنی خدا ابا دارد مگر این که در این عالم امور را به وسیله اسبابش، یعنی هر امری با سبب خودش ایجاد بشه، یعنی از اون قاعده کن فیکون استفاده نکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه خدا این عالم ما را عالم اسباب و مسببات آفرید، اصلا کن فیکون خدا به این تعلق گرفته، یعنی خدا اراده کرده که این عالم عالم اسباب باشه، هم در امور ظاهری و هم در امور یعنی امور طبیعی و هم در امور ماوراء طبیعی، در هر دو جا خدا اسباب گذاشته. من بذار این در واقع تکمیل میکنه اون بحث رو. مثال خوبی داشتن از اسرائیل و همینطور یعنی اون مدبرات امر، یکی از مدبرات امر که همین خود اسرائیل است، در حالی که قرآن خودش میگه الله یتوفی الانفس، این خداست که توفی انفس میکنه، یعنی قبض روح کننده خود خداست، اصلا اسرائیل کار نداره. اما در این حال در همین قرآن میگه که چی؟ میگه که راجب اسرائیل میگه که او فرشته ایست که خداوند وکل بکم، خداوند او رو موکل شما قرار داده یا قرار داده شد برای شما به عنوان اینکه قبض روح بکنه. و تازه یه جایی دیگه هم میگه که رسولش میان، یعنی معلومه که در واقع اعوان و انصار اسرائیل مراد است، یعنی فرشتگان دیگر هم میان در قبض روح. بالاخره چیه؟ این همونیست که عرض کردیم، یعنی هم تدبیر امر مستقلن با خودش است و خدا نیاز ندارد به این اسباب، هم از اون طرف میگه این عالم شما رو من اینجوری خلق کردم، عالم شما عالم اسباب است، من یه چیزایی رو به شما میخوام بدم از طریق دعا میدم، یه چیزایی رو میخوام بدم از طریق دعای مثلا مؤمنین میدم به شما، از طریق دعای پدر مادر میدم، از طریق دعای فرشتگان. اصلا جالبه، میگه در عالم ملکوت فرشتگانی هستن که عرش خدا رو میچرخانن، در حول عرش خدا هستن، بعد میگه و یستغفرون للذین آمنو، اونا اونجا دارن کار خودشونو میکنن، اما میگه استغفار میکنن برای مؤمنین. یعنی من یه چیزایی رو هم از اون مسیر به شما میدم، معنیش این است. یعنی از مسیر فرشتگان با استغفار اونها شما در واقع، بله دوستانم زحمت کشیدن، الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم، خودشون تسبیح دارن و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای مؤمنین، برای خودشون نه. و در واقع میخواد بگه یه مسیر فیض من به شما از طریق فرشتگانی است که دارن برای شما استغفار میکنن. چرا؟ برای اینکه این عالم عالم اسباب است. خدا این عالم رو اینجوری اراده کرده، عالم اسباب است. و چون چنین است، همونی که عرض کردم که خدا هم میگه در این عالم اسباب عبا دارد خداوند که از مسیر دیگر کارشو انجام بده، نه دستش بسته است نه دستش باز است، اما ارادهش در این عالم تعلق گرفته به چی؟ به اینکه همه چیز از مسیر اسباب عبور بکنه. لذا میگه ببینید آقا، خداوند در هر وقت تماس داریم،
تو تماس دیگه هم داریم که
من بس کوتاه عرض بکنم، خداوند راجع به حضرت مریم چی میگه؟ میگه که اون موقعی که داشت عبادت میکرد، ما روزی رو میآوردیم پیش خودش، از اسباب نبود. خیلی عنایت بکنید،
کل ما دخل علیها زکریا،
هر وقت وجد زکریا، بله میگه وجد این دار، بعد میگه که انا لک هذا، این از کجاست؟ میگه که من عند الله، مستقیم حسب وسائط، خدا این کار رو میکنه. اما همین خدا پیغمبر اسلام گرسنه نمیشد، عجیب است، گرسنه نمیشد، از مسیر حتی طبیعی بهش غذا نمیداد. میدونید که در شعب ابی طالب پیامبر و یارانش بعضی موقع در 4 ماه میگه چیزی جز برگ درخت نداشتی. اینطور آقا، مگه حضرت رسول کمتر از حضرت مریمه؟ میگه شما به این کار کار نداشتی، عالم عالم اسبابه، پیغمبرم باشه گرسنه‌اش بشه باید بره از مسیر طبیعی، شد شد نشد هیچ. واقعا اینطوریست، لذا پیغمبر اصحاب صفه داره. اما همین خدا به حضرت مریم وقتی که عیسی رو میده، میگه حالا من دیگه بد نمیدم، باید پاشی، حالا زن زاو تازه بچه زاییده، هیچ کس هم نداره، میگه باید پاشی این درخت رو تکون بدی تا من بهت خرما بدم. چون عالم عالم اسباب، الان فرق کرده، تو مادر شدی باید یاد بگیری عالم اسباب، تا الان مفت بهت دادم، اما از این بعد پس قانون خودش رو داره اجرا میکنه.
بله، دو تا تماس داریم. اولین تماس جناب آقای فرخی از آمول. آقای فرخی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و احوال شما چطوره؟
بشو بزرگوار.
خدمت آقای دکترم سلام علیکم.
علیکم السلام.
آقای دکتر، تو ماجرای مباهله، حالا غیر از بحث توضیح توحید، مگه خدا نمیتونست مستقیما همونجا کفایکون بکنه؟ مسلمین تو مدینه بشینن، خب کارشون رو میتونست انجام بده. تو مباهله پیامبر چه اتفاقی داره میفته؟ خدا نمیگه منتظر باشین من فردا حسابشون رو میرسم، یا به پیامبر نمیگه تنها برو، دستور میده اهلتو بیار، میخواییم کاری بکنیم، برید اونجا با هم به وسیله هم، ثم نفتحل، شما به وسیله هم مباهله بکنید، اون وقت من این لعنت رو قرار میده فنجعل. این غیر از توسل، غیر از این بحث امشب شماست. برای همین حتی من فکر میکنم برای همین وعده محقق شدن حتمی داشت، چون خاندان نبوت داشتن انجام میدادن. حالا من اینجوری فکر میکنم، کم تو قرآن اومده که مثلا یه وقتای خدا اراده عذاب میکنه فقط به صرف پیامبر و اولیاش صرف نظر میکرد. همین آیه که شما اول برنامه آقای شکرانی قرائت کردن، اگر که به نصره و به مؤمنین، تو سوره انفال 2-3 آیه پایین تر داریم قرآن داره میگه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، به پیامبر داره میگه تا زمانی که تو دنیایی من عذاب کننده کفار نیستم. این غیر از توسل به شخص میتونه باشه، یا اینکه همین مقام محمود که هیچ مفسری به نظرم نیست که نگه این مقام محمودی که تو قرآن اومده مربوط به شفاعت، همه تصریح دارن بهش، حتی خود قرآن داره میگه شیعه موسی این حرفو میزد، فاستغاثه الذی من شیعتی، از موسی کمک میخواد. این الغوث، الغوث که ما داره میگیم ریشه همین کلمه فاستغاثه که تو خود آیه قرآن، حالا من براتون خودم، من وقتتون رو بیشتر نمیگیرم، میخواستم بگم نظر من راجع به بحث همین مباهله پیامبر غیر از بحث جریان توحید، همینم میتونه یه نوع توسل یا حالا به نوعی اسباب باشه یا نه، میخواستم این رو حالا بدونم. ممنونم،
ممنون. تشکر از شما جناب آقای فرخی. واقعا ما خوشحال میشیم که میبینیم خیلی از اون مثال هایی که در برنامه ذکر شد، بینندگان عزیزی مثل جناب آقای فرخی دقت میکنن و فقرات دیگری هم ذکر میکنن که شاید به ذهن ما هم نرسیده باشه. اما تماس بعدی از آقا مسعود بزرگوار از فسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از شما، در خدمتتون هستیم.
سلام بر شما و سلام بر استاد محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب دکتر رستم نجات.
سلام علیکم.
ان شاء الله که خسته نباشید. حالا ما همیشه میافتیم آخر وقت. اما خب حالا یک سوال بیشتر خدمتتون
بفرمایید. در خدمت
عرض می‌کنم به اون که عرض کنم به خدمت جناب عالی. اولا خیلی از شما جناب شکران خیلی تشکر می‌کنم که به هر حال وقت بیشتری گذاشتید برای پاسخ به بینندگان. اما سوال بنده از جناب دکتر رستم‌نژاد این است که با توجه به اینکه خب استادان محترم میدونن در قرآن کریم داستان‌های مختلف بیامده، قصص مختلف آمده، اما ما دلایل و یا دلیل اصلی که داستان حضرت یوسف یا سوره یوسف به عنوان احسن القصص آمده چی است؟ و اینم بهتون بگم که ما در شهر مفسا دانشمندی داشتیم، خدا رحمتش کنه، این داستان حضرت یوسف رو به کاملا از آیات قرآن به شعر در آورده و اسم این که تا آینه یوسفی هست. اخیرم هم یکی از برادران ما اونو مجددن بازنویسی کرده. اینو خواهش میکنم آقای دکتر حتما تو اینترنت نگاه کنن. به نام از کنه آینه یوسفی. خیلی خوشحال شدم، عذر میخوام، مزاحم شدم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقا مسعود از فسا. بله جناب استاد رستم نژاد، آقای فرخی از آمل نکاتی اشاره کردن.
بله بله، بسیار ممنون هستیم هم از برادر بزرگوار به بسیار خوب خودم جناب آقای فرخی و همینطور از جناب آقای مسعودی از
آقا مسعود فسا. از فسا، حاج مسعود، آقا
حاج مسعود از فسا. بله خیلی خوب نکته های خوبی رو اشاره کردن. ببینید در ارتباط با مسئله مباهله که جناب آقای فرخی فرمودن، یکی از شواهد همین است. اصلا خود مباهله در واقع توسل است. خب خدا میخواد یه عده‌ای رو تنبیه بکند، چیکار دارد؟ به پیغمبرش میگه تو بیا و تنها هم نه، دعوت بکن اینا رو، دعوت بکن، لیست دعوت هم خود خدا فراهم کرده، اینا رو دعوت بکن، معنادار است دیگه، اینا رو بیار، طرف مقابلم همینا رو بیاره اینطوری. خب خدا اینجا خیلی حرف میخواد القا بکنه در واقع. یک بحث توسل است، تو بیا نفرینشون بکن تا من اجابت بکنم. خب خودت داری میبینی دیگه، خودت داری میبینی، اما نه، این از این مسیر باید اتفاق بیفته. ببینید این باید از این مسیر، این خودش در سلسله علله، یعنی در سلسله علل همونطور که دعا قرار گرفته، اعمال ما قرار گرفته، از جمله توسل قرار گرفته. در واقع نوعی خاندان پیامبر با هم دست جمعی میخوان دعا بکنن. یه نکته ظریفی اینجا هست، اون فنجعل منظور خود اهل بیتند نه خدا، یعنی فنجعل در اینجا به این معنی نیست که من خدا، حالا در اینجا ما هست دیگه، متکلم ملغیره، ما میخواییم این کار را قرار بدیم، نه، این به زبان اهل بیت خدا داره میگه. ثم نبتهل مال اهل بیت است، ما مباهله میکنیم، فنجعل در نتیجه اون مباهله ما قرار میدیم عذاب خدا رو بر اونها. خیلی آیه خوشمعنایی است. معذب خداست، عذاب کننده خداست، اما خدا میگه من مثل این که مسیر عذاب را یا اختیار عذاب کردن را در اینجا دادن به پیغمبر و اهل بیتش. لذا هم نبتهل هم فنجعل، فا نتیجه اون نبتهل، اون مباهله کردن. خدا که مباهله نمی کنه که، مباهله مال اهل بیت است. نتیجه اون فنجعل، پس فنجعل مال اهل بیت است، یعنی ما اهل بیت قرار میدیم. لعنت هم در اینجا به معنی عذابه، عذاب خدا را بر کاذبین، بر اونی که دروغ گفته ما قرار میدیم. این مقامی است بس عظیم. البته توجه نمیشه به این ذیل آیه، کمتر توجه میکنن، بیشتر روی اون انفسنا و ابناعنا و تو نساعنا تو اونا میمونن و اونجا چون خیلی خیره کننده هست. در حالی که مقامی را اینجا خداوند داره به اهل بیت نسبت میده، نمیگه ما دعا میکنیم تا خداوند این کار رو بکند، نه، میگه ما خودمون این کار رو قرار میدیم. پس معلومه که خدا داره با همین عبارت، چون اینو خدا داره میفرماد، خدا داره با همین عبارت تفویض میکنه. البته تفویض درباره خدا معنا ندارد، تفویض واقعی، اما به هر حال داره در اختیارشون قرار میده که شما اراده بکنید. اراده شما نشون میده اراده خدا رو. شما بگید ما میخواهیم عذاب و لعنت خدا را و عذاب خدا را قرار بدیم بر دروغگو، که معلومه که دروغگو اونور بودن. این نکته بسیار ظریفی است که جناب آقای فرخی اشاره کردن و مسئله کاملا درستی است. اون استشهادات دیگر هم که آوردن دقیق هست، همش هم درسته است. این نکته اول، یعنی در واقع همون واسطه گری است، همون واسطه گری که اسبابه، عالم اسبابه. نکته ای که جناب حاج مسعود فرمودن، ببینید اونجا در عبارتی که در سوره یوسف داریم، احسن القصص نه قصص. اشتباهی که بعضی ها میکنن، خیال میکنن که قصصه. قصص اگر باشه جمعه، یعنی بهترین قصه ها، یعنی این در بین قصه های دیگه قصه ی حضرت یوسف بهترین قصه هاست. نه، خداوند در اونجا دارد که نحن نقص علیک احسن القصص. قصص یعنی چه؟ یعنی بهترین قصه گویی، یعنی فرمول قصه. خوب اینات بکنید، این نکته ظریفی داره. پس میگه ما برات قصه میگیم، نقص و قصه بیان میکنیم که بهترین قصه گویی است، نه قصه حضرت یوسف در بین قصه های دیگر این بهترین قصه است.
یعنی یه جورایی میخواد همون انهازا لهو و القصص الحق رو بیان بکنه.
همون قصص الحق، نه، غیر از این یه ظرافت دیگه ای داره، بهترین قصه گویی رو.
یعنی هم خود قصه قصص حق،
حق است، اما
و هم نحوه بیانه،
نحوه بیان و انتقال مطلب. و این که واقعا هم عظمتی سوره یوسف. سوره یوسف از اون سورهایی است که خیلی ها ذهنشون میره روی خود قصه.
بله،
اشارات، ایماعات، اون در واقع درس ها، عبرت هایی که خداوند در این قصه قرار داده در آیه آیش، اونا رو کمتر توجه میکنه و شیوه بیانی که خداوند انتخاب کرد.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. پیامک های مختلفی هم برای ما اومده که من فقط چند تا اسم از دوستان رو میارم که استشهاداتی و آوردن و سوالاتی کردن از این آقایون وهابی. یکی جناب آقای خیرالله صلاحی و یکی هم جناب آقای منصوری از تهران که سوالاتی هم که پرسیدن که مشخصه که خود خداوندم که پیامبران رو فرستاد خود اینها واسطه هستند و اگر هم منظور نیاز مادی بنده هاست قوم بنی اسرائیل مگر خوراکی نخواستند و واسطه هم حضرت موسی علیه السلام بودند. خیلی ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.